أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم یحشرون. توفیقی است خدمت بزرگواران، برادران و خواهران محترم. آیات مبارکه سوره انعام رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 38 است و انشاءالله آیات بعد از آن. همون گونه که ملاحظه میفرمایید، این آیه شریفه به نکته بسیار مهمی که در چندین جای قرآن بیش نیامده است اشاره می‌فرماید. چنین فرمود که هیچ جنبنده ای نیست در زمین و هیچ پرنده ای نیست در آسمان الا اون که این گروه امتهایی هستند مانند شما آدمیان، و ما هیچ چیز را در کتاب فروگذار نکردیم و سپس این موجودات به سوی پروردگارشان حشر دارند. موضوع حشر موجودات دیگر ماورای انسان، حیوانات و امثال اون چندان در قرآن بسیار نیامده است. البته استحضار دارید که حاجتی نیست که یه موضوع و مسئله از جهت تعداد شمارگان در قرآن بسیار بیاید. گاه یک آیه محکم و استوار در یک موضوع کفایت می‌کند در قرآن کریم، اما گاه به گونه ای است که حکمت‌های اخلاقی و اجتماعی و تربیتی در آیات شریفه اقتضای آن دارد که خداوند سبحان موضوعی را و مطلبی را به اشکال مختلف بازگو می فرماید که احساس آن می شود که تأکید از جوانب مختلف این بحث است. در اینجا اسماری تعالی فرمود ما من دابتن. ما به همون شیوه معمول ابتداعاً کلمات و واژگان رو بشکافیم، اونگاه کلی مطلب رو با هم بررسی خواهیم کرد. کلمه داب از ماده دب می آید. دب در خود لغت به معنای المشی و خفاءن، حرکت آهسته رو دب میگویند. اذا تقارب الخطاه، هنگامی که قدمها به هم نزدیک و فاصله زیادی ندارد، این شیوه حرکت کردن رو دب میگویند در لغت. زعمتنی شیخن ولستو به شیخن، انما الشیخ من یدب و دبیبا. شاعر عرب میگوید که مرا شیخ میپندارد و حال اینکه من شیخ نیستم، یعنی پیر، مراد در اینجا شیخ سن نیست، من رو پیر میشمارد این مثلا زن و حالی که من پیر نیستم. انما شیخ، پیر آن کسی است که قدمهای خودش رو با فاصله کوتاه برمیدارد. این دقیقا این واژه رو در کلام عرب معنا میکنه و ترجمه میکند. دیبوب گاهی در اصطلاحات داریم که ممکن است همین ماده بیاد به نظر لغویون. دیبوب در کلام نبی مکرم داریم که اگر کسی دیبوب باشد به بهشت پا نمی گذارد. یعنی چه؟ کیست دیبوب؟ من مشا بین الناس به نمیمه، کسی که برای آتش افروزی و میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کشست، اون کسی که به سخنچینی بین مردمان مشی میکند. نوعا کسانی که میخوان سخنچینی کنند با هستگی حرکت میکنند تا کار خودشون رو به اصطلاح به سامان برسانند. پس کلمه یه دب به معنای حرکت آهسته است. به همین خاطر به هر جنبنده ای و موجودی که حرکتی دارد و زندگی و حیات دارد در عرف قرآن و در کلام عرب دابه و دواب گفته میشوند، یعنی جنبندگان و موجودات زنده. فرمود هیچ جنبنده ای نیست در زمین، یعنی موجودات زنده، ولا طائرن، خب طبعا چون زمین گفته شد، ولا طائرن، و هیچ طائری نیست. کلمه طائر مفرد جمع اون طیر، مثل راکب و راکب، هر موجودی که در آسمان سیر می کند این رو طائر می گویند، کما اینکه در اصطلاحات امروز بالاخره هواپیما رو ما در عرف خودمون طیاره می گوییم، طائره می گوییم، طیارات می گویند به اصطلاح. و هیچ موجودی نیست که طائر باشد که در آسمان سیر کند، که یطیر به جناحی، که با دو جناح و بال خود پر بکشد. خب مگر ممکنه مثلا طائری باشه اما با بال پرواز نکند؟ که خداوند میفرماید طائر یطیر، مثل این که بگیم مثلا کسی حرکت میکند، انسانی حرکت راه میرود در زمین با قدم، خب معلومه دیگه انسان ها قدم میزنند راه میروند. بله این قید در قبال اون عرضه، ما من دابتن فل عرض ولا طائر یطیر به جناحه، یعنی در آسمان، بال کشیدن در آسمان مطرح، که البته جنبه تأکید هم دارد، گاهی در کلام عرب میگویند، ما هم در فارسی میگیم رأیتو به عینای، من دیدم با چشم خودم، کتبتو به اناملتی، با انگشت خودم نوشتم، اینو برای تأکید به کار میبرن گاهی. فرمود که هیچ پرنده‌ای هم نیست که در آسمان تیل کند، بال بکشد، الا اممون، الا اینکه این موجودات زمینی جنبنده و این موجودات آسمانی، اینها امتند مانند شما. بسیار جالب است، اولا اینها امتند، بعد هم مثل شما هستند، امثالکم. کلمه امم جمع امت در کلام عرب از ماده امه می آید، امه به معنای قصد و هدف. امت به گروهی و جماعتی می گویند که یه اهداف مشترکی دارند، یه مشترکاتی، قصدهایی و زمینه‌های مشترکی در کارشون وجود داره. گروهی که در یه زمان زندگی می کنند امتن، گروهی که در یه مکان زندگی می کنند امتن، گروهی که به یک مسیر حرکت می کنند امت نامیده می شوند، جماعتی که یه تفکرات مشترک دارند امت گفته می شوند. پس امت به نوعی همقصدی، هممقصدی و همراهی است. الا اممون، تمام این موجودات امتند، یعنی اینها هم در بین خودشون یه مشترکاتی دارن، یه اهدافی دارن، یه مقاصدی دارن و یه سیری در این موجودات در نظام زندگی اینها هم حاکمیت میکنن. اینها هم پس امتن، یعنی اینها هم یه برنامه های گروهی دارند، اینها هم یه برنامه های کلی خداوند برای تمام این موجودات تدوین کرده است. تا اینجا که مشکلی نیست، روشن است. اما فرمود امثالکم، اینها امتهایی هستند مثل شما. حالا این مثل شما یعنی چه؟ خب به هر حال مثلیت یه معنای اون منهای این که ادامه آیه رو بخونیم تا همین جا، یا آیه اگر بخوایم بفهمیم، مثلیتی که این حیوانات، موجودات زنده زمینی و آسمانی با ما دارند اینه که من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، همه ما آیات الهی هستیم، همه ما مخلوقات خداوندیم و نشانه هایی از صنع حضرت باری تعالی و قدرت او و آفرینش او هستیم. هیچ فرقی هم نمی کنند. همه این موجودات مظهری هستند از مظاهر جلال و جمال خداوندی. پس اینها مثل ما مظهر تجلی هستند. اینها مثل ما مظاهری از قدرت و اقتدار و از نفوذ خداوندی در هستی هستند. به این معنا ساده و ابتدایی. لذا در بعضی از آیات هم میبینیم خداوند سبحان میفرماید که در جانهای شما و ما یبص من دابه، و این موجودات و دوابی که میبینید آیاتی خداوند قرار داده است، و فی انفسکم، در جانهای شما و در دواب آیات است، یعنی ما و چارپایان رو، ما و دابه رو به این معنا، یعنی تمام موجودات زنده رو خداوند کنار هم میگذارد، به عنوان آیات اشاره میکند. آیه چهارم سوره مبارکه جاسیه این کاملا مشخص است. پس یه مثلیت، مثلیت کلی است که در تمام آفرینش ساری و جاری است. تمام مخلوقات و موجودات تجلی آیات الهی هستند. حالا البته این جلوه‌گری کم و زیاد داره، مثل شعاع نوری است که در یه جا بیشتر افتاده است و در یه جایی کمتر افتاده این شعاع. حالا بر وجود آدمیان این پرتو افکنی فزون‌تر است و در پاره‌ای از موجودات کمتر دیده می شود. اما همه اینها یه سیر دارن و یه خصوصیت. اما این مثلیت به اینجا متوقف نمیشه. از این فراتر بیاد، این موجودات و این جنبندگان زمینی و آسمانی، اون حیوانات، طیور، پرندگان، اینها مثل شما هستند. یعنی گذشته از اینکه اینها آیات الهی هستند، به هر حال اینها هم در این خلقت و در این آفرینش نقش‌هایی را به عهده دارند. اینها هم گتر و صدا نیستند، مهمل و بیهوده نیستند. اینها هم نقش دارند، اینها هم سیری رو دارند و خداوند سبحان از وجود اینها در خلقت یک اهدافی رو پیگیری میکند. این هم مسلم است. هیچ موجودی در خلقت و آفرینش الهی زائده نیست، یعنی زائده و اضافه نیست. گاهی بالاخره این دوستان این وقتی تعبیر میکردن، گاهی مثلا از آپاندیسیت و آپاندیس میگفتن زائده یا آپاندیس، اما نمیگن اهلش، میدونن که این زائده نیست. بالاخره نمیشه گفت چی رو زائده در اجزاء خلقت و آفرینش الهی. ممکن است تبدیل به زائده شود، اما زائده نخواهد بود. هیچ چیزی در جایگاه الهی نیست که در جای خود قرار نگرفته باشد. خداوند سبحان ذره‌ای در جویباری می‌رود و سپی انجام کاری می‌رود، خلقت را قرار داده است. لذا در ادامه ما فرطنا فی الکتاب من شیء که الان توضیح خواهم داد. اما گذشته از این نکات، مثلیت دیگری که از این دو نکته بگذریم، به هر حال این موجودات، این حیوانات، جنبندگان زمینی و آسمانی مثل شما هستند در خیلی از خواسته ها. یعنی اینها هم مانند شما نیاز به بودن دارند و در تلاش عیش و زندگی و ماندگاری سیر می کنند، وجودشون رو صرف می کنند. حیوانات تلاش می کنند بمانند، چه زمینی اونها، چه آسمانی و پرندگان اونها، همه اینها در تلاش زندگی هستند. 18,000 کیلومتر رو این پرندگان مهاجر از قطب شمال تا جنوب طی می کنند برای زندگی، سعی برای سعی و تلاش برای ماندگاری، همان گونه که ما انسان ها و لیس للانسان الا ما سعی. ما داریم سعی میکنیم و تلاش میکنیم برای زندگی بهتر و برای اونچه میخواهیم. حیوانات هم مانند ما تلاش میکنن. اینها هم سعی و تلاش عجیب است، در جان خلقت قرار داده شده است. خداوند موجود بیار و بیکار ندارد و دوست نمیدارد. همه موجودات در خلقت باید در حال تکاپو باشند. این اراده الهی است. زمینی و اون آسمانی و اون حیوان و اون و انسان و اون، این همه تکاپو در ماهیت خلقت، جوهر پویای خلقت ایستایی ندارد. و این موجودات هم که در کالبد اونها وجود تزریق شده است، باید این پویایی خودشون رو داشته باشند. مثل ما هستند، همه مثل همین در این جهت. این هم یه مثلیت دیگه است. همه این موجودات جفت خواهند، اینها زوجیت دارند مانند شما، امثالکم مثل شما هستند. از این بالاتر بیایید، این حیوانات زمینی و آسمانی مثل شما دارای غرایزی هستند. شما غرایزی دارید، اونها هم غرایزی دارند. در وجود شما آدمیان یه غرایز درونی فطری نهادینه شده است. این حیوانات هم همین خصوصیات رو با شما دارند. حالا حد و اندازه این غرایز متفاوت است، اما اصل اون مسلم و لا تغییر در میان حیوان به انسان یکسانی دارد. اصل وجود غرایز. اینها همه مثلیت بین ما و حیوانات، همه مشابهت است بین ما و پرندگان. اما از این هم فراتر می توانیم بگیم، یعنی می تونیم گام بالاتری بگذاریم. این رو اجازه بفرمایید در فاز بعدی سخن و در قسمت بعدی عرض کنم که بله، بنابر ادامه آیه شریفه در اینجا باید ادعای فراتری هم داشته باشیم انشاءالله. تا اینجا مطلب خاطر مبارکتون باشه. بعد فرمود و ما فرطنا فی الکتاب من شیء، و ما در کتاب تفریق نمی کنیم، یعنی چیزی رو فروگذار نمی کنیم، چیزی رو باقی نگذاشتیم که نگیم در کتاب. ما همه چیز رو در کتاب آورده ایم. و ما فرطنا، تفریط دیگه، افراد، بیش از حد گفتن، مثلا تفرید نگفتن اصلا. ما هیچی رو نشده از که نگیم و تفرید کنیم. فل کتاب منشه از هیچ چیزی. حالا این کدام کتاب است که خداوند همه چیز را در او و ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچ چیزی را در این کتاب فرو گذار نکرده است. ما از خداوند سبحان دو کتاب بیش نمی‌شناسیم، یا این که ذات باری تعالی کتاب گسترده فراگیری دارد، یا کتاب عظیمی دارد که به ظاهر محدودیتی دارد در نظر ما. یعنی ما یک کتاب تکوین میشناسیم، یک کتاب تشریع میشناسیم. یک کتاب همین است که پیش روی ماست، کتابی است که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یک کتاب به حق است که خداوند بر وجود ناظرین ختم رسولان محمد مصطفی فرو فرستاده است، و کتاب تشریع الهی است. و یک کتاب هم هست که به نزد آن که جانش در تجلی است، همه عالم کتاب حق تعالی است. کتابی است که جلوه این مجموعه خلقت الهی است و فراتر از آن. این که شما در قرآن میخوانید لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست الا این که در کتاب مبین هست، این کدام کتاب است؟ آیا اون کتاب علم الهی است که یه جلوه اون در طبیعت و یه جلوه اون در شریعت هست، یا این کتاب است؟ یعنی همین کتاب وحی است. این رو در جای خودش عرض کردیم، حالا همینجا عرض میکنم. محضر بزرگواران، ما هیچی رو در کتاب فروگذار نکردیم. اگر مراد از این کتاب قرآن باشه، یعنی خداوند داره میگه ما رسیدگی به سرنوشت حیوانات، خصوصیات اینها رو هم مایلیم در این کتاب به شما انسان ها بگیم، حتی از این قضیه هم دست بر نداشته از ذات باری تعالی، مایل بوده از طریق وحی و تشریع هم شما با پهنه های مختلف آفرینش آشنا بشید. از طریق وحی هم به لانه زنبور سری بزنید و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، مایل از خداوند سبحان صدای پای مورچه و دبیب و نمله رو هم در این کتاب بشنوید. و قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، این رو هم خدا فروگذار نکرده است. مایل از ذات باری تعالی در این کتاب شما این جلوه ها رو هم ببینید. ممکنه کتاب قرآن باشه، و اگر قرآن باشه خب این مراده که یعنی خداوند خیلی چیزها رو در این کتاب گفته است. البته این که چیزی را فرو گذار نکرده باشد مسلم مراد اینه، یعنی چیزهایی که انسانها نیاز به آن دارند در هدفی که قرآن برای آن نازل شده است، یعنی تکمیل و تکامل وجود انسانها و آدمیان. هیچ تر و خشکی نیست که مؤثر در سعادت و کامیابی شما باشد الا فی کتاب مبین. اگر اون کتاب مبین قرآن باشد، مراد از تر و خشک چیه؟ هر چیزی اصلی قاعده‌ای که در سلامت و سداد زندگی انسانها و کامروایی و کامیابی ما نقش مؤثر و جدی دارد، خداوند در قرآن میگوید. نه هر چیزی که خداوند ساختن این میز رو در قرآن مطرح کند، حساب دیفرانسیل رو در قرآن مطرح کند، نمیدانم فلان بحث اونچنان ریز مغذی رو مطرح، نه این حرفا نیست. اونها مال این کتاب نیست که خداوند بگوید. اگر مراد کتاب یعنی قرآن و ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی هر چیزی که در زندگی شما انسان ها نقش کلیدی دارد در این قرآن آمده است. به این شیوه ما از زبان خود معصومین تفسیر داریم، اینی که عرض میکنم. یعنی عین این مطلب رو با همین خصوصیات میتوان با قدری فطانت از کلمات معصومین استفاده کرد. یعنی حدیث این است، اتفاقا در عیون اخبار و رزانس عبدالعزیز ابن مسلم از حضرت سامنوزج نقل میکنند که حضرت هم در یا عبدالعزیز جهل القوم و خده او انعدیانهم، این جماعت فریب خوردن و دور شدن از حقیقت دین. ان الله تعالی لم یقبض نبیه، خداوند جان پیامبر را نگرفت حتی اکمل له الدین، مگر اینکه دین رو بر او کامل کرد. و انزل علیه القرآن و فیه تفصیل کل شیء، کتاب رو بر او فرستاد و در اون تفصیل همه چیز را فرو آورد. بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج الیه کملا، در این کتاب فرستاد حلال را، حرام را، حدود الهی را و اون چه آدمیان در این مسیر، در مسیر دینداری و تکمیل دین به اون چی؟ نیاز دارن. بعد حضرت گفتن فقال عز و جل و ما فرطنا فی الکتاب من شیء، همین آیه رو حضرت دارن تفسیر میکنن. یعنی مراد از این که خدا همه چیز را در کتاب گفته است، کتاب قرآن و همه چیز، هر آنچه آدمیان در مسیر دیانت و دینداری و بهروزی و کامیابی به اون نیاز دارند، نه دیگه حالا هر چیزی که باشد تصور در ذهن یا در خارج وجود داشته باشه، خدا اون که اون رو بخواد در قرآن بگه، دخلی نداره که بگوید این. اما اگر مراد از این کتاب کتاب بیرونی و طبیعی باشد، بله، و ما فرطنا فی الکتاب من شیء، این چیز نیست در این خلقت الهی که جایگاه نداشته باشه. اما ما آدمیان کجا و این حقایق کجا؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این همان است که باید خازانه بگوییم که دانش ما در شناخت این کتاب الهی بسیار اندک و ناچیز است. متاسفانه ما ایستاده ایم و انگشت به دهان عزیزان، خیره خیره این جلوه های خلقت رو میبینیم. هر روزی میرسد سالی ماهی یه چیزی به ذهن بشر تبادر میکند، یه فهمی از گوشه هایی از آفرینش داره، اما باز هرچه فهممون بیشتر میشه جهلمون هم بیشتر میشه و میفهمیم که بیشتر نمیفهمیم. علم و نقطتون کسر هل جاهلون، علم یه نقطه بود، جاهلان این رو افزایش دادن. یعنی افزایش علم هم خودش زاییده چیست؟ جهل است برای انسان ها. این یه واقعیتی است که بالاخره حس میکند بشر و این دانش بشری است. فرمود و ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما همه چیز رو در این کتاب بدون تفرید بازگو کردیم. ترجیح میدیم اون سخن معصوم رو، اونی که امام فرمودن که مراد کتاب تشریع و وحی باشه و قرآن باشه. خب حالا این لابلای مطلب گفته شد، پس بنابراین مایل است خداوند در مورد این موضوع هم در این کتاب چیزی به شما بگوید که این حیوانات اممون، این پرندگان اممون، امثالکم، مثل شما هستند. حالا دقت بفرمایید، ثم الی ربهم یحشرون. بعد اینها که گفتیم، یعنی این دواب، این حیوانات و اون طائر و طیر و اون پرندگان، به سوی پروردگارشون حشر دارند. اینها به سوی پروردگارشون حشر دارند. خب به اینجا که رسیده است، این بحث کلی مطرح شده که الان من این رو ربطش میدم با بحث قبلیمون و تکمیلش میکنم سخن رو خدمت عزیزان. این سوال کلی مطرح شده است، آیا به طور کلی حیوانات مانند آدمیان حشر دارند؟ یعنی حیوانات هم محشور میشن یا نه؟ دو آیه و دو لفظ ذهن مفسران رو به این بحث مشغول کرده است. یکی همین ثم الی ربهم یحشرون که خیلی صراحت داره، و یکی هم آیه شریفی که در ذهن مبارکتون هست، سوره تکویر و یذل وحوش و حشرت، و هنگامی که وحوش حشر میشوند، اونجا نمیتوان به قاطعیت آیه رو مربوط دانست به این موضوع، به حشر حیوانات، چون ظاهراً نشانه ها رو که نگاه میکنید، از شمس و کورت و از نجوم کدرت، اینجا خداوند دارد مقدمات حضور قیامت و شکل گیری عالم قیامت رو مطرح میکنند که یکی از اون مقدمات حشر حیوانات است. پس اینجا الان صحبت قیامت و خود قیامت نیست، اینجا هنوز پا نگذاشتیم به مرحله اصلی قیامت، اون آیه رو مسکوت میگذاریم، نمیتونیم قضاوت کنیم که این واقعا عرض به خدمتون خواهد بود و خواهد نبوده. مزاحی خاطرم اومد حالا گفت که بالاخره ما کل ما یعلم یقال، همه چیزم نمیشه گفت، اما خب در این حال شاید بله، بالاخره گاهی این خوندن آیات هنر داره عزیزان. یعنی خاطرم هست وقتی در این کنفرانس سران اسلامی که در تهران برگزار شد، وقتی اون قاری محترم انتخاب کرد، انتخاب اون عشق همه این سران اسلامی رو در آورد، وقتی میخواند علل ارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظره النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، وقتی دوربین رو چهره تک تک این سران کشورهای اسلامی رفت، همه در اندیشه های عمیق و گوشه چشم های اینها باران بود. این انتخاب زیبا با اون صوت دلنگیز کار خودش رو کرد. گاهی هم این سوء انتخاب آیات در خوندن قرآن قوقا میکنه. این هم دیگه گاه متاسفانه بالاخره جلسه ای و بزرگان جمع بودن، مؤلفین و مصنفین، و بنا بود که از بعض از کتب برجسته دانشمندان و صاحبان قلم تقدیر بشه. متاسفانه این قاری که اومد شروع کرد برای اول جلسه قرآن خوندن، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، از شمس کبرت و از نجوم کدرت، این سوره تکویر رو خواهد، تا رسید به ویزل و حوش و حشرت، هی ای رو تکرار میکرد ویزل و حوش و حشرت. این دانشمندان و علما نگاه میکردن، صاحبان قلم نویسنده ها به هم، که ویزل و حوش و این چه دخلی داره که روی این هی تأکید کنه به این رو بخونه. این سوء بنده خدا توی عالم نبود، توی این وادی ها نبود، اما این سوء انتخاب متاسفانه گاه در اوج کاملا دیگه تجلی پیدا کرده است، در کم سلیقه‌ای مثلا اینطوری جلوه‌گری می‌کند. اون آیه شریفه رو بگذاریم برای بحث خودش که خیلی شاید دخل به این موضوع نداشته باشه، اما این آیه صریحا قرآن مطرح می‌فرماید ثم الی ربهم یحشرون، این موجودات به سوی پروردگارشون حشر دارند. جمعی از اندکی البته از مفسرین نتونستن این سخن رو برتابند، لذا گفتن مراد از این حشر یعنی فنا نابودی نیستی، این هم امتی هستند و سیری دارند و زندگی دارند، بعدم این حیوانات نابود میشن از بین میرن. اما ببینید این شیوه نگاه درست نیست در آیات شریفه قرآن، چون در قرآن کریم وقتی یه واژه‌ای و کلمه اومده بار معنایی خودش رو داره، شما نمیتونید این کلمه رو از معنای خودش برگردانید به یه معنای سلیقه‌ای دلخواه خودتون، باید ببینید خداوند این کلمه رو در چه معنایی در قرآن به کار برده شده است. آیا حشر در قرآن تا کنون به معنای مرگ و نیستی و فنا آمده است؟ خیر، همیشه حشر در قرآن برای چی اومده وقتی که بحث انسان‌ها یا حساب و کتاب و قیامت و امثال این هاست؟ شما بحث حشر رو اونجا میبینید، یعنی حشر یوم الحشر است. حشر حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، اون حشر است و گردآوری موجودات در حساب و کتاب الهی و عالم قیامت. پس ما نمیتونیم کلمه حشر رو در یه معنای سلیقه‌ای جعلی به کار ببریم، ما در اون معنایی به کار ببریم که خدا به کار برده است. پس مراد از حشر، تردیدی نفرمایید، در اینجا همان حشری است که میشناسیم، ثم الی ربهم یحشرون، این موجودات حشر دارند به سوی پروردگارشون. خب حالا بحث جدی میشه، آیا حیوانات محشور میشوند به اون معنا که ما در مورد آدمیان میشناسیم؟ آیا حیوانات محشور میشن یا نه؟ با این تتمه و این بخش پایانی آیه، حالا بیایید الا اممون امثالکم رو یک بار دیگه با هم نگاه کنیم. این موجودات و حیوانات مثل شما امتن. خب گفتیم مثل ما امتن یعنی آیه خدا هستن، مثل ما امتن یعنی اهدافی در این وجود دارن، نقشایی ایفاد میکنن، مثل ما امتن یعنی تلاش برای زیستن دارن، مثل ما امتن یعنی جفت خواهن، مثل ما امتن یعنی اینها به نوعی عرض به خدمتون دارای غرایزن و خواسته های این چنینی هستن. حالا یه پله با این حشر باید بیایم بالاتر. اگر بحث حشر است، حشر به تبع و به دنبال شعور می آید عزیزان. تا شعور و ادراک نباشد حشر معنا ندارد، حشر بی شعور مفهومی ندارد. اگر بحث حشره، اصلا در مورد ما وقتی بحث حشر مطرح میشه، هنگامی که قیامت میاد، قیامت برای چی میاد؟ قیامت برای به بانشستن تلاش ها می آید، تلاش هایی که با انتخاب و اختیار است، تلاش هایی که با گزینشه، تلاش هایی که منبعث از شعور انسانی است. قیامت برای این میاد، برای رسیدن آدمیان به ثوابشون، به عقابشون، برای به بار نشستن و شکوفایی تمام این تلاش های مقدمی در اون ذل مقدمه و اون حیات پایانی. آیا این حرفا در مورد حیوانات مفهوم پیدا میکنه؟ یعنی اصلا تمام اینا مبتنیه بر تکلیف دیگه در یک کلمه خلاصه؟ اگه تکلیف نباشه که بهشت و دوزخ معنا نداره، حشر معنا نداره، قیامت معنا نداره، باید این تکلیف باشه، با انا عرضنا الامانه باشه و این مسائل باشه. این چطور میشه؟ آیا حیوانات در اینجا هم امثالکم میتونیم ادعا کنیم که حیوانات هم در این جهت مثل ما هستند. دیگه حالا اینقدری با احتیاط بالاخره قدم به قدم با هم جلو میایم تا ببینیم به کجا میرسند. اگر ما اون بحث تسبیح کلی خلقت رو پذیرفتیم و دانستیم که خداوند صریحا میگوید و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ موجودی نیست الا آن که تسبیح خدا میکند، اگر دانستیم که خدا در قرآن کریم در همین زمینه فرمود، وقتی که فرمود الم تر الطیر صافات، وقتی میبینید این پرندگان چگونه بال میکشند، بعد فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه، این موجودات میدانند صلات خدا و تسبیح خدا را. صلات یعنی خضوع برای خدا را، نماز اون جان خضوع دیگه، اون خضوع برای خدا و تسبیح خدا را میدانند. میتونیم این آیات رو انکار کنیم؟ میتونیم از این آیات برداشت درست نداشته باشیم؟ یعنی به این آیات وقتی تمسک میکنیم یه قدری این مثلیت ما و حیوانات افزایش پیدا میکنند، یعنی اونها هم چنین مشخص میشود که یه شعوری دارند، در یه حدی این موجودات هم شعور دارند. اگر شعور است یه مقداری کار را آسان‌تر میکنند. آیا از این شعور هم میتونیم بیایم بالاتر صحبت کنیم؟ یعنی میتونیم این شعور برای اینها تکلیف اثبات کند که به دنبال اون حشر را به راحتی بپذیریم؟ اینجا یه قدری پیچ و تاب داره بحث و من سعی میکنم که این مطلب را به گونه‌ای با همین شیوه ترتیبی عرض کنم. دقت کنید عزیزان، ببینید ما در مورد آدمیان چه این صحبت از تکلیف میکنیم؟ بالاخره این نکته شرعی که طبعا عقل هم تأیید اون میکند در ذهن ماست. شما این اصطلاح رو به کار میبرید، میگید این آزاده الان رسیدن به سن بلوغ یا نه، بالغ شده اند یا نه. بلوغ یعنی چی؟ بلوغ یعنی رسیدن. به چی رسیدند؟ یعنی رشد. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر دیدید اینها به رشد رسیدن، یبلغ الحلم، حلم یعنی عقل، اینها اگر به بلوغ عقلی رسیدن دیگه الان میشن دارای حدود و صغور انسانی و میشن مکلف. تکلیف تابع بلوغ است. بلوغ هم چارچوب خودش رو دارد، یه بلوغ جسمی است، یه بلوغ فکری است، یه بلوغ نظری است، یه بلوغ عملی است. خب ما این فرض بفرمایید با همین مبنای سنی بلوغ که مثلا میگیم 15 سال تمام این آزاده مثلا به سن بلوغ میرسن، حالا اگر قبل از این تصور بفرمایید، این بحث مطرح میشه در بین فقیهان که آیا عبادات سبی چه حالتی دارد؟ یعنی این آزاده 12-13 ساله که الان بهش میگید نماز بخون، مادر پدر نماز بخون، تمریک مثلا اینا رو بخون، فلان کن، چنین کن، این آزاده 13-14 ساله این عباداتی که انجام میده تشریعیه یا تمرینیه؟ یعنی این رو میگن تشریعی اگر باشه یعنی جنبه حقوقی داره و جنبه به اصطلاح تکلیفی داره. تمرینی یعنی نه، نمیشه بگیم اگر انجام نمیدهد عقاب دارد، این یه جنبه حالات به قول آقایان پرکتیس داره، این جنبه این چینی داره و این حالت رو مثلا بالاخره آقا این یه نوع تکلیفه، همین حالت تمرینم که میفرمایید، اما تکلیف الزامی نیست، یعنی آشنایی با تکلیف به نوعی میخوایم بگیم مسمایست برای این قضیه، یعنی داره یه پالسایی میاد برای خلاصه تکلیف. اینه که بعضی از فقیهان، نمیخوام از قدم اجتناب میکنم از اینکه بحث وارد اصطلاحات بشه، اینه که بعضی از بزرگان در معاملات سبی یعنی به دبستانهای تجاری کودک زیر سن بلوغ انگوش میذارن. خدای رحمت کنند مرحوم استاد نظرشون همین بود، میگفتن الحق ان عباد الحق ان معاملات سبی سبی ممیز تشریعیون، یعنی آزاده 14 ساله بالاخره میاد خرید فروش میکنه، آیا این باطل معاملاتش؟ شما باید حکم بکنید به عدم صحت تمام این معاملاتی که دارن این بچه ها انجام میدن با شما تو کوچه بازار. یا پس شما مالک این پول نمیشید، اونم مالک اون چیزی که میخرن نمیشن. باید قائل به تشخص و شخصیتی براشون باشید که این آزاده 14 ساله اومده این پول رو داده از شما جنس خریده، بلای این که نمیشه، این درست نخواهد بود. بالاخره میخوام اینو بگم که به نوعی حتی قبل از اون بلوغ هم یه قدری از تکلیف ثابت میشه، به نوعی میشه این رو با یه قدری دستکاری درستش کردین بحث. حالا شاید بتوان گفت بنابر امارات و نشانه هایی که دیده می شود، حیوانات بعد از اون رشدی که براشون ثابت میشه به نوعی شمعی از وظائف و تکلیف در حد خودشون دارن. یعنی در عالم خود این حیوانات هم چیزی به نام وظائف وجود داره، اما با ادبیات حیوانی خودشون، بفرمایید، با اون چهارچوب محدوده خود اونها. حالا برای اینکه یه مقدار این بحث از این غموزتش بیرون بیاد و یه مقداری روانتر و معنوس به ذهن دوستان باشه، من یه دو تا روایت بخونم نظر بارکتون. خب این کلمات هست در سخنان نورانی زبات مقدسه محمد و آل محمد. علیه الصلاة و السلام. من یکی دو تا نمونه را عرض میکنم، دقت بفرمایید. قال صادق علیه الصلاة و السلام، امام صادق فرمودن ای بعیر حج علیه ثلاث سنین جعل من نعم الجنه. هر شطوری که 3 بار تا 7 بار، البته در ادامه حدیث داره، با این در مسیر حج سفر شود از حیوانات بهشت محسوب میشه، این جزء حیوانات بهشت خواهد بود. خب ببینید، از حدیث استفاده میکنیم که در فضای بهشت موجوداتی برای زینت و تنعم و خصوصیات اونجا هستند. یعنی بالاخره آقا حیات وحش طبیعی در بهشت هم خودش زیبایی داره دیگه، فیها ما تشتهی الانفس دیگه، نمیشه دیگه بگیم آقا مثلا اونجا منطقه حفاظت شده نباشه. مثلا رواه سکونی به اسناده ان النبی در ادامه حدیث دارد که از پیامبر فرمود که پیامبر ابصر ناقه معقوله، دیدن یه شتری یه حیوانی رو این خیلی بسته است و علیها جهازها، اینو اقال کردن پاشه بستن، اما این بارش هم رو پشتشه، طرف رفته مثلا استراحت کنه غذا بخوره شتر رو همینطور گذاشته رفته. فقال این صاحبها، کجاست این صاحبش؟ گفتن فلیستعد قدن للخصومه، بگید فردا خودش آماده کنه برای اینکه این حیوان از او شکایت خواهد کرد در قیامت. تو چطور خودت رفتی به استراحت بار رو از دشمن نمیگذاری پایین؟ فلیستعد قدن للخصومه. خب از این چی میفهمیم؟ بالاخره این حیوان ها میان اونجا که خصومت چونو بازگو کنن، پس اینها می آیند به صحنه حشر. پس ثم الی ربهم یحشرون. انا ابی ذر قال بینا انا عند رسول الله، من در نزد پیامبر بودم. ازم توتحت عمزان، دو تا بز در حال شاخ زدن با هم بودند. فقال رسول الله اتدرون فی من توتحتا، آیا میدانید اینا چرا دارن با هم شاخ میزنن، چیکار میکنن؟ فقالوا لا ندری، گفتی ما نمیدانیم. قال ولکن الله یدری، اما خدا میداند. و سیغزی بینهما، و خداوند بین اینها به زودی قضاوت میکند. قال علی ابن حسین لابنه، حضرت سجاد به فرزندشون امام باقر فرمودند حین حضرت الوفات، در لحظه جان دادن امام سجاد، انی قد حججت علی ناقتی حاضهی 20 سنه، فرزندم من با این شطور 20 سفر حج رفتم. فلم اقرأها بصوت قرأت، یک بار دستم رو بلند نکردم به این حیوان لطمهی بزنم، به تازیانهی بزنم، چیزی بزنم. فإذا توفت فدفنها، وقتی این شطور مرد اینو دفنش کنید. لا تأکل لحمها، گوشتش هم نخورید، نگذارید حیوانات هم گوشت بخورن. فإن رسول الله، رسول خدا فرمودن ما من بعیر یوقف موقف عرفه 7 حجج، هیچ حیوانی نیست که 7 سال در عرفه رفته باشد الا جعله الله من نعم الجنه، الا اینکه خداوند این را از موجودات بهشتی قرار ندهد. و بارک فی نسله و و و کذا، و همین شد و همین کار را هم حضرت باقر انجام داده. قضیه در بین این روایات تا حدی برای ما روشن میشه، یعنی به نوعی میبینیم حیوانات هم در یه فضای زندگی حیوانی خودشون به نوعی خصومتی دارن، تکلیفی دارن. یه بخشش در ارتباط با ما انسان هاست، مظالمی که ما انسان ها به این حیوانات میکنیم، باید جوابگوی اون باشیم. میان در صحنه حشر، ثم الی ربهم یحشرون، برای اینکه ما پاسخگو باشیم که با این جماعت چه کردیم و چه نکردیم، با این اممون امثالونا مثل ما با اینا چه کردیم. و یه مسائلی است که بین خود این حیوانات است که ما اینها رو نمیفهمید. آیا میدانید؟ گفت نه. فرمود لکن الله یدری، اما خدا میداند، خدا میداند که در بین این حیوانات چه میگذرد و چه خصوصیتی حاکمه و وضعیت اینها چیست. بنابراین با توجه به این روایات عزیزان، یعنی کل این روایاتی که در این باب داریم و خود مسیر آیه شریفه رو وقتی ملاحظه فرمودید، این رو به صراحت دیگه اینجا جای تأویل و جای این مسائل نیست که بگیم خداوند اراده میکند که حیوانات میمیرند، ثم الی ربهم یحشرون، یعنی حیوانات میمیرند. نه، مضاف بر این که اینجا یک ریزکاری هم وجود داره جهت ادبی، فرمود الی ربهم. اینو دوستان اهل ادبم، اگر به نامی بود غیر بحث هش رو تکلیف مود، در اینجا خداوند باید میفرمود چی؟ ثم الی ربها، باید این ضمیری که به حیوانات برمیگشت، به دابه برمیگشت، به شکل ضمیر مفرد مؤنث میومد که این قاعده ادبیات عربه. اما وقتی هم و هم میاد به چی برمیگرده؟ بحث زن شعوره. اگه بحث زن شعور نباشد که هم نمیاد اصلا در کلام عرب. ثم الی ربهم یحشرون، به اعتقاد ما از آیه شریف صریحاً اثبات می شود محشور بودن حیوانات. حیوانات، پرندگان، جنبندگان مانند آدمیان حشر دارند. لازمه ی حشر اینه که تکلیف داشته باشند، اما تکلیف حیوانی در حد خودشون. لازمه ی تکلیف اینه که شعور داشته باشند که دارن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، سوره مبارکه نور اثبات می کند شعور کلی این حیوانات رو در پهنه ی آفرینش. حالا در مادون و اون که مثل ما هستن، در کمتر از اون که دیگه روشن است و نیاز به استدلال نداره، نقش دارن تو خلقت، اینها در تلاش زیستن هستن و مسائل دیگری که مشابهتشون رو با ما انسان‌ها ثابت می‌کنند. خب این آیه بحث جدی است و بالاخره به همین مقدار خدمت عزیزان بازگو شد. و الذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. پیامبر، اون کسانی که تکذیب به آیات ما میکنند، ببینید این تکذیب به آیات دیگه اینجا نفرمود کدوم آیات، میتواند هم آیات بیرونی و طبیعی باشه، میتونه هم آیات تدوینی الهی باشه. اون کسانی که تکذیب میکنن آیات الهی رو، صمون و بکمون فی الظلمات. تکذیب آیات چیزی که برای انسان ها میاد، چری و کوری میارد براشون. اینا قسم میشن، صم جمع عصم، بکم ابکم، اینا کر میشن. یعنی اگر کسی نیاد انس با آیات الهی بگیره، دیگه اون شنیدنی که نشنود است، دیدنی که نبیند است، یعنی دیگه این حواس، گفت بالاخره دلی که برای اون نمیتپد همان به که نتپد، گوشی که برای اون نمیشنود همان به که هر که نگویای تو خاموش به، هر که نیاد تو فراموش به، اون چشمی که برای اون نبیند همان به که نبیند. سمون بکن، اینهایی که تکذیب میکنن آیات الهی رو، ایستادن چنین مقابل آیات خداوندی، گویا اینها کرانند، اینها کورانند، اینها این خصوصیت رو دارن. حالا البته بعضی از مفسرین چیزهای دیگه هم اینجا اضافه میکنند و استفاده میکنند. بالاخره اگر کسی با آیات الهی میجنگد، نتیجهش اینه که یعنی این اهل تأمل و تدبر نیست، نمیخواد سخن حق بشنود. یعنی این برخوردش برخورد چیست؟ برخورد غیر منطقی است، این سخن حق نمیشنود، یه چنین حالتی رو دارد و لب باز نمی کند. این بکم ابکم، این لب باز نمی کنه حقایق رو بگه، یعنی مثل این که از گفتن حق و شنیدن حق، نه حق رو می شنود و دوست دارد بشنود، نه لب به حق می گشاید و حق رو بازگو می کند. صبمون و بکمون فی الظلمات، ظلمت جمع اومد اینجا. اگر کسی به اینجا برسه خیلی ظلمت داره، یعنی ظلمت نفس داره، ظلمت جهل داره، ظلمت شهوات داره، ظلماتون بعضها فوق بعض، اینا میاد رو هم. من یشاء الله یضلله، حواستون باشه، هر کسی را که خدا بخواهد اضلال میکند. یعنی چی اضلال الهی؟ خداوند با کسی که سوء سابقه نداره، ذات باری تعالی که با کسی پیشینه ای ندارد، نه خویشاوندی است نه عداوت قبلی است، این اضلال اضلال ابتدایی نیست. اضلال چیه؟ مجازاتیه. و من بدونید اگر در افتادین اینطور نیست که خدا ولتون کند، خدا بگذارد هر کار میخواید بکنید، نه، خداوند از جهت مرحمت و لطف محرومتون میکند، همین کافیست. اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم. اگر لطف الهی از شما دریغ شد یعنی اضلال، یعنی دیگه میرید تمام. و من یشم یزلله. حالا چه کسی رو خداوند چنین میکند؟ والذین کذبوا، مشخص اول آیه، چه کسی رو خدا چنین میکند و محرومش میکند؟ و ما یزل بهی الا الفاسقین، فسق، کفر، عناد و لجاج، عوامل محرومیت انسان ها از فیض مستمر الهی است که نام این در قرآن اضلال است. خود این من یشاء تفسیر شده چه کسی است. و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، خدا هر کی رو که بخواد میتونه تو صراط مستقیم قرار بده. چه کسانی را خدا میخواهد؟ اون کسانی که عجیب بود آیا الله جواب میدن دعوت خدا رو. این هدایت بعدی و این بر صراط مستقیم قرار دادن، این کدوم نوع از هدایت و جعل الهی است؟ اینم ابتدایی نیست. ابتدایی خدا گزینش نمی کنه 1 2 3 4 5 به عدد فرد و زوج بگوید خدا تو این صف شما بیاید تو صراط مستقیم، بقیه بریزید کامین تو جهنم. اینطوری که خدا نمیگوید. این که نه حکمت الهی است، نه عدل الهی است، نه قواعد الهی است، بلکه این جعل و این صراط و این هدایت کدومه؟ این اون هدایت دومی و خاصه. وقتی انسان ها میان میپذیرن قبول میکنن، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اینا میان میپذیرن قبول میکنن، بعد اونگاه میگه والذین جاهدوا فینا لنهدیناهم. حالا بیاید شما، اینا که میان یه مراحلی را آزمون میدن قبولی میارن، خب طبعا چی پیدا میکنن؟ ارتقا پیدا میکنن، میان تحصیلات تکمیلی رو طی میکنن، میان فارغ التحصیل میشن در اون مراتب بالا و عالی. فرمود و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، خداوند چنین میکند. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله، دیگه اینجا اول بحث است و آیه 40 که دیگه انشاءالله میگذاریم برای نوبت آینده و هفته بعد. خداوند سبحان دلهامون به نور ایمان و نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید، ظرایف و لطائف قرآن رو به فضل و عنایت خودش برای ما آسان بگرداند، توفیق بهره برداری بیشتر از این ایام و امشب و فردا و پس فردا و این ایام مبارکی که در پیش رو داریم به همه ما عنایت بفرماید.